بیشتر کارآفرین میدونیم تا اینکه بخوایم کسب و کار رو صاحبش بشیم و ادامش بدیم.
درسته.
دنبال این بودیم که بگردیم یک سرمایه‌گذار مناسبی پیدا بکنیم، یک بخشی رو باهاش شریک بشیم و مدیریت رو به اون سرمایه‌گذار بسپاریم. و این اتفاق به همین شکل افتاد. یعنی ما بعد از یک سال و نیم کار رو واگذار کردیم به سرمایه‌گذار و فقط به عنوان آرندی پشتیبانی اون کار رو انجام میدادیم. در این حال بیکارم نشسته بودیم، یعنی ما همچنان داشتیم محصولات جدیدی رو شناسایی میکردیم، روشون کار میکردیم و دوباره به بازار ارائه میکردیم.
از اون ور این سرمایه گذار، حالا جدا از این که داره تو این بخش سرمایه گذاری میکنه، شما هم شریک میشید، بابت این ایده و اختراع هم آیا حق کپی رایتش، حق در واقع استفاده از این ایده هم مبلغ جداگونه‌ای رو بایستی به مجموعه شما پرداخت میکرد یا خیر؟
ببینید، معمولا حق کپی رایت رو پرداخت نمی‌کنن، حداقل تو ایران به این شکل هستش. شریک میشن با شما. علتش هم این هستش، یعنی من این حق رو واقعا الان به اون سرمایه گذاشت. در ابتدا که من حالا مثلا اختراع اولم رو داشتم تجاری سازی می‌کردم، خیلی برام دردناک بود. فکر می‌کردم یه ظلم بزرگی به من شده که به من میگن که نه، شما باید، ما بهت فقط شراکت میدیم. ولی خب بعد از اینکه چند بار این اتفاق افتاد، متوجه شدم خب نیاز هستش. اگر قرار باشه این شخص یک دفعه اون کسب و کار رو رها کنه و به حال خودش بذاره، سرمایه گذاری که حالا از نظر علمی خیلی وارد به این قضیه نیست، نمیتونه این ریسک رو بکنه و کار رو پیش ببره. به خاطر همین خب معمولا باشون شریک میشدیم. درصدی از یه بخشی از سرمایه گذاری که باید انجام میشد رو از ما میپذیرفتن بابت اون اختراعی که آورده بودیم.
درسته. ماجرای آن چه که به شکلی در واقع تولیدی حالا نانو تکنولوژی محسوب می شده همینجا ختم می شه یا شما به سراغ ایده های جدیدتر رفتید؟
توی همین بخش مربوط به مواد و مصالح ساختمانی ما آشنا شدیم با یک جشنواره‌ای و ترجیح دادیم که تو اون جشنواره شرکت کنیم. یک محصولی رو ایجاد کرده بودیم به نام سنگ نورگذر.
خب.
که در اصل ترکیبی بود از پت،
بله،
شیشه و مواد و مصالح ساختمانی به اضافه حالا اون سیمانی که باز خودمون هم ازش استفاده میکردیم. یعنی یه جورایی این ماده اولیه محصول بعدیمون هم میشد خود این سیمان.
درسته.
خدا رو شکر تو اون بخش ایده شوی جشنواره شیخ بهایی ما رتبه اول رو به دست آوردیم.
بله.
و شروع کردیم کار کردن روی اون سنگ. این سنگ داستان کوتاهی داره، من اگه دوست داشته خدمتتون میگم اصلا چی شد ما شروع کردیم به این کار. ما یک جابجایی رو داشتیم، یک منزلی رو گرفتیم. زمانی که من رفتم منزل رو دیدم، متوجه نشدم، چون تاریک بود هوا، متوجه نشدم که هیچ پنجره‌ای این منزل به بیرون نداره. عجب. تمامشون توی به قول معروف پاسیو می‌خورن.
درسته.
و وقتی میومدیم توی خونه، با وجود که این منزل بزرگ بود، خیلی خوشگل بود،
بله،
ولی متاسفانه تمام روز ما مجبور بودیم چراغا رو روشن نگه داریم.
درسته.
تاریک بود.
بله.
و خیلی داشت رو روحیه ما تأثیر میذاشت. تو این مدت من خیلی فکر کردم که چرا این اتفاق افتاده. با توجه به اون رشته‌ای که خدمتتون هست که حالا یه جورایی به عمران نزدیک میشد، متوجه شدم که اون بحث اشراف داشتن به خونه های دیگه باعث شده که این خونه های ساختمون های پشتی که توی برج ها ساخته میشن این مشکل رو داشته باشن.
دقیقا.
و اجازه نداشته باشن که پنجره بزنن. حداقل باید یک پاسیو سر راه باشه و شما فرض کن که توی یه جایی که 10 طبقه است، 8 طبقه است، پاسیو توی طبقه اول چقدر میتونه نور خورشید رو وارد کنه؟ بنابراین تاریک.
درسته.
توی این بحث بودیم که به این نتیجه رسیدیم که باید یه فکری بکنیم برای این. و من تحقیق کردم و دیدم که باید یه کاری بکنیم که هم نور وارد ساختمان بشه و همین که تصویر نداشته باشیم، که اون مشکلی که شهرداری ایجاد میکنه و میگه چون اشراف دارید باید ببندید اینجا رو، برطرف بکنیم. به یه سنگی رسیدیم که این سنگ دست ساز بود، میساختیمش خودمون، یعنی سنگ مصنوعی بود در اصل. و به همین روش ما اومدیم برنامه‌ریزی کردیم که میتونست 70% نور خورشید رو وارد ساختمان بکنه، به عنوان یک دیوار میشد ازش استفاده بکنی، اما تصویر رو انتقال نمیداد.
یعنی در واقع یه ماده‌ای بوده که از شیشه خب خیلی قوی‌تر و قدرتمندتر و بدون در واقع آسیب پذیری مقابل هر گونه ضربه و اینها، و در کنارش نور خورشید رو هم میتونست منتقل بکنه بدون اینکه
تصویر داخل یا خارج،
تعریفی که از شیشه داریم، اشرافی نسبت به ساختمان‌های مجاور داشته.
بله.
که الان هم داره استفاده میشه. من میدونم که خیلی از ساختمان‌هایی که رفتن به دنبال این که مثلا از همون طبقه اول از همون در واقع فضای نورگیر استفاده بکنه، سقف رو معمولا از این دست سنگ‌ها استفاده می‌کنن که نور رو داشته باشن، در کنارش هم اون بخشی که جدا شده از بقیه در واقع ساختمون به هیچ عنوان نه از بالا نه از پایین هیچ اشرافی به طرفی نداشته باشه. خب این ایده قبلا استفاده نشد، یعنی جای دیگه نبود، اولین شما بودید
با این روش؟ بله، قبل از ما یک شرکت آلمانی اگر اشتباه نکنم یک سنگی رو ایجاد کرده بودن که موادش با مال ما متفاوت بود و تقریبا میشه گفت قدرت. و حالا ببینید، ما وقتی قرار هستش که یک سنگی رو ایجاد بکنیم که به عنوان دیوار حائل ازش استفاده کنیم، باید یه ضخامتی داشته باشه. ما این 70% رو تا 30 سانتی متر تونسته بودیم ایجاد بکنیم، یعنی 70% نور با وجودی که 30 سانتی متر قطرمون آجری بود که میخواست استفاده بشه میتونست این رو انتقال بده. خب این متفاوت بود.
بین صحبتتون میشد در واقع از این سنگ به عنوان سقف هم استفاده کرد یا نه؟
اگر روش هیچ چیزی نباشه بله میشه استفاده کرد، اما اگر قرار باشه که بالای این یه چیز دیگه قرار بگیره خب نور رو نمیتونه،
یعنی میزان نوری که میگیره عملا کم خواهد.
بله
درسته. سنگ نورگذر رو تولید میکنید، توی جشنواره ارائه میکنید، این محصول میتونه رتبه خوبی رو به دست بیاره و احتمالا مرحله بعدی باید تولید انبوه باشه دیگه؟
نه، ما وارد بحث تولید انبوهش نشدیم. باز هم سرمایه گذار، که سرمایه گذار پیدا بکنیم. خوب. و واگذارش بکنیم. یک سرمایه گذار هلندی پیدا شدن که قرار شد این کار رو انجام بدن، که متاسفانه به یه مشکلی برخوردیم که حالا یه جورهایی ربط داشت به بحث
تحریم ها.
جامعه و تحریم ها.
خب بعد این ایده همینجوری موند یه گوشه خاک بخوره یا براش برنامه دارید؟
داریم سعی می‌کنیم محصولات دیگه ای رو به وجود بیاریم باهاش که بشه تو تولید غیر انبوه ازش استفاده کرد، و الان هم اگر کسی بخواد به صورت سفارشی براش انجام بشه قابل انجامه. به اضافه اینکه ما کارهای دیگه ای رو هم میتونیم با این سنگ انجام بدیم، داریم سعی میکنیم اونها رو افزایش بدیم و ازش درآمدزایی بکنیم.
چه اینطور؟ خب خانم افضل، حالا یه بخش از فعالیت شما، یک بخش از در واقع حوزه کاری شما برمیگشت به تولید محصولاتی که به شکلی به نانو فناوری ارتباط پیدا بکنه. یه بخش مهمش که من اول برنامه بهش پرداختم، دلم نمیاد ازش به راحتی بگذریم و دوست دارم یه بخش گفتگومون حتما یه قسمت از گفتگوی ما اختصاص پیدا بکنه و اون هم بحث تولیدات فرش هست. فرش تو کشور ما به عنوان یک به هر حال نوعی از کار و فعالیت یا شاید صنعت در طول سالیان گذشته جایگاه خاصی رو داشته. توی چند سال اخیر خبرهایی داره منتشر میشه که دیگه فرش ما بازارهای بین‌المللیش رو از دست داده. یه بخشش تحریم‌ها است، یه بخشش این هست که به هر حال کشورهای دیگر هم بیکار ننشستن دیگه، اومدن از این ایده یا استفاده کردن یا اگر خودشون به عنوان درون‌مایه فرهنگی داشتن تولید کردن و دارن بازار رو میگیرن. توی این بخش چه کردی، چه فعالیتی انجام داده، چی شد سراغ خود فرش رفتید؟ یعنی پیش زمینه ذهنی وجود داشت که فرش رو انتخاب بکنید و حالا هر نکته دیگه که اینجا وجود داره؟
حتما. خدمت شما شود که فرمودید پیش زمینه بود. من بعد از ازدواج با همسرم، خانواده همسرم، کلن پدر همسرم و حالا برادرها و خود همسرم یک شغل خانوادگی داشتن در زمینه فرش فعال بودن.
خب باریکالله.
فروش فرش و تولید فرش.
تولید و فروش فرش.
بله.
خب.
من اونجا با خیلی از مسائل مربوط به فرش از نزدیک آشنا شدم. مشکلاتی که وجود داشت، کارگاه هایی که بودن، چه مشکلاتی دارن، چه اتفاقاتی میفته، مشکلات مربوط به بافنده هامون که چه مشکلاتی دارن، بعد بعضی از مشکلات خاص که برام خیلی اذیت کننده بود. مثلا ما میدیدیم که افرادی میومدن فرشی رو که قرار بود بافنده بافته بود آورده بودن اونجا پهن کرده بودن. نمیدونم تا حالا فرش بردید بازار بزرگ تهران یا نه؟ این افرادی که میان از شما فرش رو بگیرن باهاتون چه برخوردی کردن؟ چطور روی فرشتون قیمت گذاشتن؟ تا حالا براتون
پیش نیومده؟ من پای دار قالی رفتم و خب حالا به هر حال به خاطر اینکه ما هم اصالتا شیرازی هستیم، استان فارس هم اتفاقا توی این بخش بسیار
درست
فعال هست، این رو منزل حتی اقوام دور هم دیدم که دارن در واقع قالی میبافن. این رو از نزدیک، ولی اینکه توی بازار تهران نه، این رو قرار نگرفتن.
ببینید شما اگر یه فرش رو دستتون بگیرید، تشریف ببرید بازار، همین که وارد بخشی بشید که حالا بازار فرش هستش، تعداد زیادی آدم دور شما رو میگیرن و میخوان روی فرشتون قیمت بزنن. بعد فرش رو که میگیرن از شما و پهن میکنن، یه خطکش دستشونه. خب. این خطکشه رو میگیرن و شروع میکنن عیب گذاشتن روی فرش شما. اینکه این گل نسبت به اون گل کوچیک‌تره، اینجاش یه ذره نسبت به اونجا رنگش فرق میکنه، این گله رو اشتباهی رنگ دیگه زدن و و و و
عجب.
اولی که من اصلا کلن به این موضوع در ارتباط با فروش فرش خیلی معترض هستم، چون اصلا درست نیست. یه جوری شبیه اون بازار ماشینه که میگن که ماشینی که تصادف کرده اگر نبرده باشی رنگش کنی خیلی خوبه،
خوبه اما اگه رنگ بخوره دیگه خوب نیست.
در حالی که اصلا صدمه ای که بابت رنگ نزدن داره خیلی خطرناکتر از اینه که شما رنگش کرده باشی.
ولی خب این قاعده هست که وجود داره
متاسفانه. حالا تو بازار فرش هم یه همچین مسئله هست و ما در نظر ما فکر می‌کنیم با یه ماشین روبرو بودیم که اومده این فرش رو بافته، در حالی که هممون می‌دونیم فرش یه چیزیه که از دل در میاد و اینکه اون کسی که داره می‌بافه تمام روحیات، خلقیات، مشکلاتش رو ممکنه توی اون فرش
نشون
بافته باشه.
بله.
پس طبیعیه. ما توی خارج از کشور اصلا همچین چیزی رو نداریم. یعنی شما وقتی که فرش رو داری صادر می‌کنی، تازه اگر یه همچین ایرادی هم داره، خیلی هم استقبال می‌کنن که نشون میده که کار دسته.
درسته.
ما مشتریایی که مثلا داریم به ما میگن که مثلا میگم اینجا یه ذره مثلا این گل فرق کرده، بعد میگه که خب این نشون میده دیگه، وگرنه می‌رفتم ماشینی می‌خریدم. ولی متاسفانه ما تو ایران این شکلی نمی‌بینیم قضیه رو. به هر حال تمام این مشکلات باعث شد که من به این فکر بیفتم که چطور میشه یه سری از مشکلات رو حل کرد. اون زمان اتفاقی که افتاده بود متاسفانه بعضی از نگیم سازمان ها ولی حالا بعضی از افراد تو بعضی از سازمان ها اومده بودن بدون اینکه بدونن موضوع چی هستش، جایگزین هایی رو برای ابریشم فرش انتخاب کرده بودن که متاسفانه بدون بررسی بود و اینها بعد از بافت و صادر شدن باعث شده بود که زیر پا اونا ابریشم نبودن دیگه، ساییده شده بودن و به کف می رسیدن.
عجب.
بخشی که ابریشم همین باعث شده بود فرش ضربه بخوره و ما صادراتمون رو از دست بدیم.
لطمه جدی به صادرات یه محصول بسیار با احترام و با اعتبار. بله دقیقا. و شاید حالا جبرانمون خیلی هم سخت باشه
متاسفانه. بله. و این باعث شد که الان ما وارد اون بحث فرش و مشکلاتی که داشت در رفع و رشوع کردن اون مسئله.
درسته. خب حالا یه نکته ای شما اشاره کردید به یک دارقالی کاملا متفاوت. راجع به این صحبت بکنی، این ایده از کجا اومد، چطور اجرا شد، آیا این قابلیت رو داره که مثلا حالا یه گستری بزرگتری رو شامل بشه توی نقاط دورافتاده حتی کشورمون هم به عنوان دارقالی برای چیزی که شما خودتون اشاره کردید، گفتید که اونهایی که شمار بالا هستن یا رد شمار بالا هستن اونها در واقع این قابلیت رو دارن، این برای کجا قابل استفاده هست؟
ببینید ما فرش‌های نفیس کم نداریم، مثلا فرش قم، فرش اصفهان، فرشایی که ابریشم توشون زیاد به کار میره و ریز بافت هستن.
بله.
حالا اگر اینا تو قطعه های کوچیک بخوام بافته بشن تقریبا همه جا قابلیت انجام داره. این که میگیم فرش قم، فرش اصفهان، این نیستش که فقط قم و اصفهان میبافن، همه بله. کشور دارن بافتش رو انجام میدن. یک روش در است.
بله. پس شما اعتقادتون این هست که در واقع این قابلیت رو داره توی بله. نقاط مختلف کشور میتونه در واقع کوچکتر باشه و
تا ابعاد مثلا 2 متر هم میشه بافت، ولی دیگه بیشتر از 2 متر یه مقدار کار رو سخت میکنه. حالا توضیح میدم چرا.
درست. بسیار خب، راجعش صحبت خواهیم کرد، یه فاصله از دوستانمون بگیریم و باز هم خدمتتون هستیم.
حتما.
متشکرم از تک تک شما مخاطبان عزیز، شما همراهان محترم رادیو اقتصاد، امیدوارم که سلامت باشید، تندرست باشید. اما در ادامه بحثمون با کارشناس محترم و کارآفرین موفق کشورمون سرکار خانم میترا افضل در مورد حوزه های کاریشون، فعالیت هایی که انجام دادن و تلاش هایی که در طول سالیان مختلف صورت دادن تا بتونن در بخشایی به این درجه از موفقیت برسن، میتونه قطعا برای هر کدوم از ما و به ویژه مخاطبانی که علاقمند هستن به ایده های نو و خلاقیت در ایده ها کمک بسیار زیادی بکنه. خانم افضل، حالا توی بخش قبلی این بحث فرش ها رو مطرح کردیم، نکاتی عنوان شد در مورد این که به هر حال این فرش ها چه ویژگی هایی دارن، چقدر در واقع ایده ای که شما دادید و این دست کاری که انجام شد کمک کرد به اینکه هم بازار خودتون رونق بیشتری بگیره و همین که بتونید یه حرکتی رو انجام بدید که ماندگار باشه برای صنعت فرشمون؟
ببین متاسفانه وارد صنعت‌های خاص شدن یه خورده با مقاومت روبرو.
بله.
متاسفانه ما در ابتدا با یه شکست بزرگی روبرو شدیم، به این شکل که ما شروع کردیم تولید کردن این محصول با این روش و این باعث شد که یک مقاومت شدیدی توی بازار فرش ایجاد بشه و بهترین بهانه این که بگن که آقا این اصلا این فرش نیست، این یه چیز دیگه است.
عجب.
هر اسمی روش میذارید فرش، اسمی روش رو نذارید. و این باعث شد که بازار با ما به مقابله برخاست و ما به مشکل برخوردیم. برای حل این مشکل مجبور شدم که با مشورتی که حالا با دوستان گروه کردیم به این نتیجه رسیدیم که تنها راه این هستش که چند نفر خبره که حالا همه قبولشون دارن تایید بکنن که هیچ تفاوتی بین این فرش و اون فرش به غیر از روش بافت وجود نداره.
عنوان این در واقع حالا اختراع چی بود؟ شاید درسته شما واژه اختراع باشید.
فرش بدون دار.
عنوانش در واقع این بوده. خب
دو تا تفاوت عمده داشت، یکی این که خب دار حذف شده بود. درست. بحث دوم این که نیاز به نقشه خوانی هم نداشت.
نیاز به نقشه خوانی نداشت.
و یعنی هر کسی یعنی؟ ببینید یه چیزی
علم نقشه خوانی رو نیاز نداشت، خود نقشه خوانی هم نیاز نداشت.
نه کاملا نقشه روی کار بود و طرف میدید و میزد، یعنی اصلا نیازی نبود که نقشه ای رو جلوش بذاره و اشتباه بکنه. من به خاطر اینکه اون اشتباه برطرف شه کاری کرده بودم که دیگه اون اتفاق نیفته و قالی بافت.
یه خود توضیح بدید، خیلی جالب شد. یعنی اون من نمیدونم دار قالی که در اختیار اون فرد بودی که این کارو انجام بده رنگاش مشخص بوده و فقط درستی همین بوده؟
بله دقیقا.
یه چیزی یعنی شبیه اون کوپلن های قدیمی که بوده میشه گفت؟
آره میشه گفت یه چیزی شبیه همونها که روش هست و شما فقط رنگ تشخیص میدی، شمارش رو برمیده شروع میکنی به زدن رنگ ها جلوت مشخصه.
سرعت عمل رو کم نمی کرد؟
خیلی بیشتر میکرد.
و کیفیت کار چی؟
کیفیت مساوی بود، نمیتونم بگم خیلی متفاوتش
دوچار افت نمیشد،
بهتر میشد. تفاوت این بود که با توجه به این اتفاقی که افتاده بود دیگه اون توضیحی که خدمتتون دادم که اینجا رو این گله رو این ور یه رنگی زدم اون ور رنگی دیگه اتفاق نمیافتاد.
رنگش متفاوت شد، هیچ کدوم از این
هیچ اتفاقی نمیافتاد.
و فکر کنم باز کردن اون نمیدونم نخی که انجام شده و تغییری هم که بعد اتفاق میافتاد اگه اشتباهی صورت میگرفت،
نه اصلا اشتباهی صورت نمیشد، اصلا اتفاق نمیافتاد. خب
میفرمودید. خب
خدمت شما شود که خب ما اومدیم و این کار رو شروع کردیم که بعد راهکار پیدا میکردیم براش. راهکار چی؟ این که خب این خبرگان تایید کنن.
خب
یه کارگردانی قشنگی رو من انجام دادم، رفتم با موزه فرش ایران صحبت کردم. درست. با رئیس موزه و مشکل رو مطرح کردم، گفتن که باشه من 15-16 نفر کارشناس میارم، شما بیاید و ایرادات رو بگید و ما ببینیم که مشکل کجا. ببینید دوستان اگر تونستن ایراد بگن یا گفتن متفاوته که هست، وگرنه نه. کارگردانی این بخش انجام شد. من دو تا فرش با خودم بردم اونجا و صحبت و آره گفتم شما به من بگید تفاوت این دو تا فرش در چیه و کدومش روش ماست کدومش روش ما نیست.
درسته.
این دوستان هرچی این برابر کردن نتونستن نتیجه بگیرن که تفاوتی بین این دو تا فرش وجود داره. یه سری سوال ها رو مطرح کردن، از من خواستن که حالا روش بافت رو توضیح بدم. حالا یه کوچولو هم چون اختراع هم بود نمیخواستیم زیاد توضیحش بدیم، به هر حال یه سری توضیحات رو دادیم و در انتها بعد از یک هفته به این تجمیع رسیدن که هیچ تفاوتی بین این دو تا فرش وجود نداره و هر دو یکی هستن، فقط روش بافت فرق میکنه. و خب خدا رو شکر این اتفاق افتاد و ما تونستیم کار رو شروع بکنیم.
خیلی متشکرم، فرصت زیادی نداریم. خیلی ممنونم از خانم افضل از حضورتون توی برنامه، از اینکه داستان زندگی مبتنی بر کارآفرینیتون رو برای ما و مخاطبان گفتید. انشالله که موفقیت رو تداوم داشته باشید.
ممنونم. فقط من یه کوچولو خواهش دارم، یه چیزی هم یه تشکری داشته باشم. تو تمام این مسیری که من اومدم یه تشکر بسیار بسیار بزرگ به همسر عزیزم بدهکارم که خیلی پشتیبان من بودن و فرزندانم که یه مادر نصف نیمه رو پذیرفتن و باشون همکاری کرد.
خیلی ممنون، براتون بهترین ها را آرزو می‌کنیم.
موفق باشید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. دوستان ممنون از همراهیتون با این برنامه، تا فرصتی دیگر خداحافظ.
ایستادگی، ایران و آزادگی، ایران و سربلندی و ایران و اقتدار. به پاس آرمان‌های بلند انقلاب، ایستادگی، سربلندی، اقتدار و آزادگی، اینک هدف مشترک دولت و ملت ایران، مرام همدلی با زبان همزبانی است. تراقی کهن بود و بر دوست دارد.
چهار امسال رو این قرار دادم، جهش تولید با مشارکت مردم.
گذشته های ما نیست، ای حماسه هنوز، خدا نگهدار، خدا نگهدار. کوچه ما هنوزم بن‌بسته، اما دیگه تا رود بزرگ راهی نمونده. خونه این خونه ویرون خیلی وقته که من و ما دیگه رسونده. گرمی دست نوازش گرتای کاش بار دیگه مرهم زخمای من شه. کاش بازم یه لحظه تو این زهر تنسو تو همه دنیای من شه. ای بزرگ موندنی، خدا نگهدار. ای طلای دار روز، خدا نگهدار. آخرین پناه گریه بودی، زیر آوار هستی، از دل قنچه ها خون فواره می زد. وقتی که تو باغ شب چله نشستی، سرنوشت عروسک قصه تو این با زخمی تو جنگل شب مرد. بی تو مثل قصه های ناتمومم، از منی که بی تو ویران شده خستم. تن تو تن صمیمیه تو نیستم، من مثل یاینه تو خودم شکستم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
که من در نیمه تاریک این سیار باشم، رفتی که مثل سایه‌ای روی زمین آوار باشم، رفتی و جای خالیت را در کنارم حس نکردی، رفتی و چیزی از عذاب انتظارم حس نکردی. می سوزم اما آتش عشق تو خاموشی ندارم، می میرم اما داغ چشمانت فراموشی ندارم. باید مرا باور کنی تنها ترین مرد زمینم، تا در طلوع تازه‌ای من در غروب آخرینم. من بی تو در شب‌های دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن. زیبای من در جشن میلاد تو، زیبای تو، من آخرین شمعم که میخواهم بمیرم. باورم کن، باورم کن، باورم کن. Thank you. تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تا